اسم ادب از بزرگان شروع کنم، از خود آقای دکتر فاضلی شروع کنیم که بتونیم اول با ایشون شروع کنیم و بعد دیگه در خدمت اساتید به ترتیب هستیم. حدود یه رو 20 دقیقه ای لابد می آقای دکتر فاضلی 20 دقیقه نمیتونه بیشتر از نمیخواد.
نه دارم یاد میگیرم.
ما در خدمت شما هستیم برای معرفی کتاب خودتون.
رسمش نیست کتاب معرفی کنم؟
بله کتاب خودتون رو معرفی کنید بعد و حالا این کسا چرا این کتاب رو نوشتی؟
چرا من نمیدونم دقیقا با چی بگم؟
هستی و زمان و جهان و
چرا این کتاب نوشته شده؟ فصل‌هاش چی هست و چجوری به این موضوعی که حالا مد نظرتون هست پرداختی؟
بیه رو این کتاب 900 صفحه هست. من توی یه رو
منگورم اگر
خیلی خوب خب با نام و یاد خدا و سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز و تشکر از برگزار کنندگان این جلسه. اول اینکه من فکر می‌کنم این اسمش رو عوض کنید، چون چند نفر من پرسیدم که موضوع این جلسه چیه، کتابخانه تخصصی یعنی چی، چون کلمه کتابخان معنا نداره. کتابخانی اگه می‌ذاشتن باز یک جمله یک کلمه معنادار بود، نمی‌دونم معرفی کتاب یه جمله یه کلمه معنادار بود. کتابخانه تخصصی یعنی چی؟
یعنی اونایی که میشنون کتابخانه تخصصی
بود. کتابخانه ها منظورشون اونایی که اهل کتابن. به نظرم یه اسم بزنین که دیگران حداقل متوجه بشن موضوع چیه. سه نفر از من پرسیدن که یه چیزی گذاشتن به نام کتابخانه تخصصی، ما نمیدونیم این یعنی چی. هیچ کس استنباط نکرده بود که
پیشخوانه.
آها. یعنی کسی که فقط رمان نمیخونه و کتابای علمی هم میخونه، کار تخصصی میکنه، کتاب تخصصی میخونه و کتابهایی که تخصصی هستن و تو مجامع علمی و دانشگاهی کاربرد دارن.
دیگران این استنباط نکرده بودن. من
حداقل این دو پهلوی
بله. میشه اگه همراهش یه نفر بذاریم شهر بده متوجه میشن جامعه، ولی چون کسی همراه این بنر نیست کسی متوجه نمیشه که موضوع این نشست چیه. چون از من پرسیدن منم گفتم منم دقیقا نمیدونم، فقط میدونم که قراره که راجع به یک کس کتاب هم بیام صحبت کنم، اما معنای این کلمه چیه برای آینده میگم که میخواییم برنامه ریزی کنیم یه چیزی بذاریم که از اون متوجه بشن که موضوع این نشست چی هست که علاقه من رو بیارم. خب آخه این دو دقیقه جزء حساب من نذارید، فقط برای کمک به مدیریت جلسه. بله باشه. خب من این کتاب تجربه تجدد رویکرد انسان شناختی به مشن فرهنگ ایران رو که پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم در سال جاری منتشر کرد، به نوعی از ایده های یا حالا به تعبیر دانشگاهیش بخشی از ریسرچ پروگرام یا برنامه پژوهشی من هست که توی این 10 سال 15 سال اخیر اون رو انجام میدادم. غیر از این یا قبل از این کتاب منتشر کردم به نام مدل یا انشاء فرهنگ ایران، سال 87 منتشر شد و اون کتاب هم میخواستم اون رو ویرایش کنم و تصمیم داشتم که اون رو با یک تجنظرهایی اصلاحش کنم منتشر کنم، ولی وقتی شروع کردم به اصلاح و ویراستایی اون کتاب دیدم که 400 صفحه به کتاب اضافه شد. همون فصله ها بود ولی فقط توصیهش دادم میخواستم جملاتش رو کامل کنم. اینها 400 صفحه اضافه شد و به همین دلیل یه قانونی هست که شما اگر بیشتر از 20% به کتاب اضافه کنید این کتاب دیگه کتاب جدید حساب میشه و دیگه اون کتاب قبلی نیست. خب این 9 فصل جدید داشت و با اصلاحات ویرایشی کرده بودم تغییراتی توی همه فصل داشتم، به همین دلیل اسمشو تغییر دادم، ولی یه اسم گذاشتم که هم اون قبلیه درش بود، یعنی اون فرعیش بود امشان فرهنگ ایران و هم عنوان جدید بشتم تجربه تجدد. خب کاری که توی این کتاب اون ایده اصلی که میخواست دنبال کردم اینه، غیر از اون کتاب البته غیر از کتاب مدل امشان فرهنگ ایران من یک کتاب دیگه ای را هم تقریبا همزمان با این منتشر کردم به نام تاریخ فرهنگی ایران مدل که همین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اون منتشر کرد و در نمایشگاه کتاب سال 93 این اون به بازار اومد و خوشبختانه با استقبال خوبی هم روبرو شد. این سه تا کتاب من مجموعاً بخشی از اون برنامه پژوهشی است که من در زمینه شناسایی و معرفی فرهنگ معاصر ایران انجام دادم. غیر از این سه کتاب من دانشنامه ای را هم دارم مدیریت و سرپرستی می‌کنم به نام دانشنامه فرهنگ معاصر ایران که کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران کارفرمای اون هست و دو سال هست شروع شده و تا همین الان هم حدود 300 نفر از نویسندگان معاصر کشور دارن همکاری میکنن. و حالا علاوه بر این من چندین مجموعه مقاله و اینها هم نوشتم و سخنرانی های مختلف هم داشتم در این زمینه اینها. خب بگم یکی از برنامه های پژوهشی من فهم فرهنگ معاصر ایران هست. منظورم از فرهنگ معاصر هم تحولات و به اصطلاح رخدادهای جامعه ایران از حول و حوش دوره مشروطه یعنی سالهای 1285 تا به امروز هست. در این بیش از 100 سال میخوام ببینم چه اتفاقی تغییرات و پویایه هایی تو جامعه ایران اتفاق افتاده و اینها. خب برای اینکه این به اصطلاح فرهنگ رو بشناسم خیلی صمیمانه صادقانه بگم این که بخش از پروژه زندگی خودم هم هست، چون من هم توی روستای در فراهان به دنیا اومدم، بعد اومدم در تبریز و بعد در تهران و بعدم در لندن و دوباره برگشتم توی تهران و اینجا زندگی کردم. یعنی من یه جوری زندگی شخصی من همین تحولات 100 سال اخیر تو خودش داره. یعنی اون دورانی که تو روستا بودم تا بوده 18 19 20 سالگیم طوری زندگی می‌کردم که دوران ایران پیشا معاصر رو می‌تونستم تا حدود زیادی تجربه کنم و ببینم که کشاورزی، دامپروری، زندگی روزمره ایرانی پیشا معاصر، زندگی مذهبی، دینی و ارزش‌های فرهنگی اون دوره. بعد که وارد تبریز و بعد تهران شدم، خب یه دنیای جدیدی برای من باز شد، دنیایی که تحولات جامعه ایران رو در اون رادیکال‌ترین شکلش می‌تونستم ببینم. یعنی هم یه زندگی شهرستانی رو تجربه کردم در تبریز مدت 4 سال و بعد در تهران اومدم یه زندگی کلان شهری رو تجربه کردم و بعدم که وارد لندن شدم وارد یه فضای پسامدرن شدم که شیوه زیست کاملا متفاوتی رو میشد اونجا تجربه کرد، یه زندگی چند فرهنگی که با مذهب دیگه، زبان دیگه و سنت ها و آیین های دیگه زندگی میکرد. به همین دلیل برای من یه جوری صحبت کردن در مورد ایران معاصر صحبت کردن در باره تجربه های زیسته خودم هم هست. این که همیشه برای من هر اتفاقی که میفته این تصویر به وجود میاد که ما چی بودیم و چی شدیم. همیشه این جمله مادرم خدا به عمرش میگه که گفت ما در اون زمانه عوض شده، روزی چند بار تجربهش میکنم که چطور زمانه عوض شده، چون اون چیزهایی رو که در کودکی و نوجوانی دیده بودم و به هر حال بخشی از جامعه پذیری کودکی من بود و نوجوانی من بود و همیشه با ما باقی میمونه، با اون چیزهایی که دائما دارم تجربه میکنم هر لحظه هر اتفاقی که میفته فقط متوجه میشم که ما در اون زمانه عوض شده، زبان عوض شده، فرهنگ، رسوم، احساسات و خیلی چیزا عوض شده. برای همین یه انگیزه زیادی داشتم که بشینم در مورد این عوض شدن زمانه بنویسم. و از قبل از اینکه اینا رو بنویسم یه کتابی نوشتم به نام مردم نگاری سفر. اونم یه کتاب حجمی 800-900 صفحه‌ای هست که اونم داستان مواجهه من هست با جامعه اروپا و اونجا هم این روایت زمان عوض شده بنا خیلی انگیزه میداد که ببینم واقعا چقدر دنیا فرق کرده و چه احساسات تازه آدم‌های دیگه و اینو آشنایی جدایی کردن از زندگی روزمره‌ای که ما درش هستیم. خب برای اینکه این کارو بکنم یه نکته دیگه هم بگم، این که من به عنوان کسی که خود جامعه شناسی خونده بودم بعد مردم شناسی و دنیای روشنفکری ایران هم درگیر بودم، متوجه شدم خیلی بحث هایی که درباره ایران میشه بحث های فلسفی است. فلسفی منظورم حالا خیلی به معنای تخصصی کلمه نیست، اما بحث هایی که روشنفکران اوج عمومی مطرح میکردن، بحث های مثلا قبل دور سال های اخیر بحث های آل احمد که تحت عنوان قرضه‌دگی مطرح کرده بود یا بحث روشنفکران قبل از او روشنفکران دوره مشروطه، و تا روشنفکران همین چند دهه اخیر متوجه شدن که اینها خیلی کم درباره تصاویری از فرهنگ ما یا تحولات ما رو نشون میدن، خیلی کم، خیلی چیزهاش گفته نمیشه، یا اینکه به صورت داستان گفته میشه ولی به صورت مستند دانشگاهی و تحقیقاتی وجود نداره. به همین دلیل به این نتیجه رسیدم که کاری که من به عنوان یک مردم شناس یا انسان شناس میتونم بکنم مستند کردن این تغییر و تحولات هست در ایران امروز. خب چارچوبی هم که انتخاب کردم عمدتاً همین هولوش تجربه های خودم هست. مثلا تو فصل اولش مسئله نظری رو کردم، گفتم که دیگران در مورد فرهنگ امروز ما چی گفتن و توضیح دادم که حتی اون چیزی که راجع به ما میگن اون خودش هم امروزی شده، تحت تاثیر تجدد هست و اینها. بعد فصل در واقع آغاز کتاب که بخش اولش هست با عنوان مدرن یا امشن سنت هاست، اینکه چطور سنت های تاریخی ما، بنیادها و ساختارهای ما تحت تاثیر فرهنگ‌های تجدد امروزی شدن. از من خیلی کلمه مدرن مورد نظرم به معنای مدرنیته، به معنای مفهوم فلسفیش مورد نظر نیست، همین جدید شدن، همین امروزی شدن، همین تطابق یا سازگاری یا تغییر کردن متناسب شرایط امروز مورد نظرم هست. خیلی معنای عمیق فلسفی مدرنیته مورد نظرم نیست. و برای شروع کارم از خانه شروع کردم، از خانه پدری. طبیعتاً اونجا بحث همین بوده که خب ما یه جایی داشتیم به نام خانه پدری. من فکر می‌کنم اونهایی که در این جمع از من سن و سال بیشتری دارن شاید بهتر مفهوم خانه پدری رو میدونن. من هم تا حدودی خانه پدری رو میدونم، چون اولش گفتم که ما در خانه پدری به دنیا می آمدیم و بعد، ولی امروزه کمتر کسی، شاید هیچ کس تو خانه پدریش به دنیا نمیاد، چون همه میرن در بیمارستان و زایشگاه و اینها. ما در خانه پدر بزرگ می شدیم، امروزه بعید میدونم کسی تو خانه پدریش بزرگ بشه، چون حالا مهد کودک ها، مدرسه ها و نهادهای دیگه هستن که پرورش ما رو اونجا دارن انجام میدن. و بعد اینکه برای مدت طولانی تو خانه پدری ما کار میکردیم، یعنی ما دامپروری داشتیم، کشاورزی داشتیم، به طور طبیعی کار میکردیم. و بعد اینکه خانه پدری برای ما خیلی معنا داشت، بخصوص حالا خونه پدر ما، همه خونه پدری مهمه البته، اون موقع که بود، حالا که دیگه وجود نداره، ولی اون موقع که بود خونه پدری خیلی مهم بود. خونه ما به دلیل اینکه خونه مرحوم پدر مرحوم آیت الله عظما عراقی بود، به خصوص برای مادرم خیلی مهم بود، چون همش فکر می‌کرد این خونه عالم بوده، یه قداستی داره و همیشه بابام وقتی می‌خواست خونه رو خراب کنه آوردم، میگفت حاجی به سادگی این کلنگ رو بر ندار، هر گوشه این خونه رو خراب کن، این خونه خونه عالم بوده، این خشتاش فرق میکنه. و همیشه دعواهای طولانی داشتن. از منم با پدرم مخالف بودم به خاطر اینکه کارشو باید من میکردم، اون فقط دستور میداد که خب اینجا شو اونجوری کنی، اونجا اینجوری کنی، و برای من دردسر داشت. به هر حال من از اونجا شروع کردم، از خانه پدری که دیگه نیست و شاید برای نسل جوان‌تر ما هیچ تجربه‌ای، هیچ احساسی از مفهوم خانه پدری دیگه ندارن، چون یه سال زندگی میکنم جابجا میشم میرم توی خونه دیگه و و الی آخر. ولی برای ما که مثلا پدرمون به مدت 2300 سال مثلا توی خونه زندگی میکنم، ما هم همه عمر همه هنجم هست اونجا زندگی میکردیم و میکنیم، یک مفهوم خاص بود. خب بعد اومدم توضیح مفهوم خانه چجوری عوض شده، یعنی فرآیند امشن خانه رو توی وقت زندگی روستایی توضیح دادم. حالا آقای دکتر اشعری اینجا هست، رساله دکتر اشعری خانه ها تو روستا است، خیلی هم جالبه که اونم اگر انشالله چاپ بشه بخونید. چون راجع به همون خونه های ما هم بحث کرده که چجوری اون خونه ها عوض شدن و تغییر بسیار بنیادی هست، شاید به چشم ما نیاد، اصلا ما شاید ندونیم که این خونه هایی که داریم تو زندگی میکنیم هیچ وقت نبوده، این چیزا همه جدیدن، این بناهایی که الان ما داریم تو زندگی میکنیم، این شکل خانه. من پدرم خدا بیامرزش هیچ وقت نپذیرفت بیاد تو شهر زندگی کنه و مادرم هم همینجوری، چون اصلا نمیتونست از اون خونه فاصله بگیره. و من مادرم سه شب قبل اینکه دنیا بره بیمارستان بود، تصمیم گرفتیم براش خونه بگیریم توی شهر. گفتش که خب حالا اگه تصمیم گرفتید پس لطفاً منو یک شب ببرید اینجا بخوابم، و حالا آقای دوشنش اینجا بسیگان اونجا میدونه، بخوابم و فردا صبح شما منو بیایید. ما شب بودیم اونجا، همون شب اونجا دیگه مادرم از دنیا رفت و یه چیز عجیبی هم بود که فقط میگفت ما یه شب بمونید بعد خونه رو بگیرید برای من و این اتفاق. حالا منظورم که داستان رو من از خانه پدری شروع کردم و بعد ادامه دادم در مورد روستا، یعنی محیط روستا، که چطور مفهوم روستایی عوض شده و چطور روستاها شهری شدن. داستان ایران رو از طریق شهری شدن روستاهای ایران نشون دادم و بعد از اون اومدم درباره مفهوم همسایگی بحث کردم که چطور مفهوم همسایگی دقیق. حالا بخوام هر کدوم رو بحث بکنم خیلی وقت میبره. و بعد از اون درباره مسجد بحث کردم. این نهادهای اصلی هستن که ما همین بحث امروزشون سنت هاست دیگه. یعنی ما تو خونه بودیم، تو روستا بودیم، توی فضای همسایگی بود ارتباطشون، بعد توی مسجد بودیم. یعنی این جاهایی بود که حداقل نسل ما اینجور جایی زندگی میکردن. و بعد در مورد حوزه باورها، راجع به باورهای عامیانه، راجع به فالگیری بحث کردم و بعد نوروز و چهارشنبه سوری و یلدا. این اون بخش اول کتاب هست که راجع به امروزشون سنت هاست، که البته اینها گزینشیست دیگه، میتونستم خیلی چیزا دیگه هم بگیرم و در موردش بحث بکنم، ولی سعی کردم که از طریق این کیس استادی یا مطالعات موردی اون مفهوم جدید شدن یا امروز شدن رو توضیح بدم. بخش دوم راجع به سنت های مدرن هست. این که مدرن تجدد هم وقتی میاد 100-120 سال توی جامعه میمونه، الگوهای باثبات و پایداری رو ایجاد میکنه که من بهش میگم سنت، و سنت های مدرن به وجود، سنت های امروزی وجود. خب برای این کار باز هم گزینشی چند تا محور انتخاب کردم. یکی راجع به بحث امروزشدن فرهنگی در راه دیجیتال هست، همین تحولات خیلی جدیدی که فضای مجازی و موبایل ها و شبکه‌های اجتماعی غیر ایجاد کردن. و بعد وارد بحث فناوری ها شدم، یعنی این که نشون دادم جامعه چی داره مقاومت میکنه. یعنی اینجور نبوده که این امروز شدن به سادگی صورت بگیره. از یه مروری کردم از دوره مشروطه تا الان که چطور ما مقاومت کردیم در مقابل تکنولوژی ها و محصولات اون. مثلا همون کتاب چیز رو جعفر شهری، تاریخ اجتماعی تهران در قرن 13 هم اگر نگاه بکنیم، اونجا میبینیم که جعفر شهری انبوهی از مثال ها میاره که چطور مردم، ببینید مردم تهران، مثلا پس کن چرخ خیاطی رو نمیپذیرفتن، به دوچرخه میگفتن ماشین جنی، یا انبوهی از مثال های دیگه که حالا من اینجا آوردم که چطور هم گام به گام تا مقاومت در برابر ماهواره و همین امروز هم در مورد فضای مجازی و همینجوری یه مقاومتی میکنیم. البته خب توضیح دادم که مقاومت ما خیلی مقاومت خشونتباری نیست، خیلی سریع اون رو توجیهاتی براش پیدا میکنیم و اون رو در نهایت درونیش میکنیم. بعد در مورد آموزش پرورش و فوتبال و سبک زندگی و رستوران و بعد فصل آخرش هم درباره عصر خدمتون که آینده امروزشدن فرهنگ ایران هست. خب من چون وقتم تمام شد و میخوام تمرین کنم که همین سر وقت صحبت کنم، بحث رو تمام میکنم. حالا اگه فرصتی بود، فرصت پاسخی بود، در خدمتون هستم. ولی خب توصیه میکنم که اونایی که دوست دارن در مورد فرهنگ معاصر ایران چیزی بدونن، احتمالاً چیزهای خوندنی تو این کتاب هست. اونهایی که خوندن میدونن نسل من متفاوت از نسل رسمی علوم اجتماعی کشورمون هست و خیلی از تجربه های خودم صحبت میکنم، جاهایش داستان داره، قصه های کوتاه داره. در این حال هم من به لحاظ روش مفاهیم علوم اجتماعی رو به خدمت میگیرم، یعنی سعی میکنم به کمک انبوه مفاهیمی که رشته های مختلف علوم اجتماعی از انسان شناسی، مطالعات فرهنگی، جامعه شناسی یا رشته دیگه وجود داره کمک بگیرم و این مفاهیم به عنوان ابزارهای تحلیلی من هستن سرتاسر کتاب و یه جورایی در واقع کاربست مفاهیم علوم اجتماعی در فهم جامعه معاصر ما رو میشه توی این کتاب مشاهده کرد. از این نظر این کتاب با توصیف های ادبی یا توصیف های مطبوعاتی تفاوت بارز و آشکاری داره. و اینکه من وقتی که این کتاب رو هم می نوشتم واقعا نه فکر نمی بودم که یک کتاب دانشگاهی بنویسم، نه فکر نمی بودم که یک کتاب ادبی یا داستانی بنویسم. دو تا ایده داشتم و دوست داشتم که یکیش گفتم این بود که می‌خواستم تجربه خودم رو بنویسم و یکم این که فکر می‌کردم جامعه ما نیاز داره به این که به یک خودآگاهی جدیدی درباره وضعیتی که توش قرار گرفته برسه و فکر می‌کنم این کمک می‌کنه به این که ما وضعیت خودمون رو درک بکنیم. بخش از بحران‌ها، مشکل‌هایی که ما امروز باش مواجه هستیم فکر می‌کنم ناشی از اینه که اون درک کافی رو از موقعیت تاریخی معاصر خودمون نداریم. این کتاب امیدوارم که این کمک رو بکنه. خیلی خیلی ممنونم. ببخشید.
خواهم زودتر از اون وقتی هم که مرد نظر رو شما تمام کرد بازم خیلی ممنونیم. ما در خدمت دوستان هستیم، اگر سوالی در مورد این کتاب و حالا خاصتا از خود ایشون دارن در حد دو سه سوال ما میتونیم در خدمت عزیزان باشیم.
بخش دایی دکتر، من با تجربه که کتاب شما رو متاسفانه نخوندم یه سوال قبل از خوندن دارم. شما توی این کتاب که لطف کردیم نوشتین، آیا معتقد هستین که این سنت و فرهنگی که ما قبل زندگی کردیم دیگه برگشت نداره؟ یعنی هیچ آثاری شد توی جوانایی که حتی تو سنینه مثلا 20-23 سال هم نمیتونیم ببینیم، یا اگر توی شهر دارن زندگی میکنن هیچ برگشتی دیگه به این
چیزها ندارن؟
فقط به فکر
نسایی
که خودشون
تو شرایط مدرن تعریف میشه. اصلا من نمیدونم دقیقا مفهوم
برگشت
یعنی چی. سه تا معنی داره، من میگم خیلی کوتاه. یه معنی برگشت اینه که گذشته باز تولید بشه. نه، مطلقا چنین چیزی در ایران در هیچ کشور هیچ جای دنیا امکان پذیر نیست که گذشته آنطوری که اتفاق افتاده در یک فضای تاریخی اجتماعی خاص اون اینن همونطور دوباره باز تولید بشه. چنین چیزی نه در ایران اتفاق افتاده نه در هیچ کجای دیگه دنیا اتفاق افتاده. توی شرایط مدرن این اتفاق نمیفته. نکته دوم این که برگشت به گذشته یعنی این که گذشته اصلا هیچ وقت تموم نشده بوده که بخوایم بهش برگردیم. همواره ما توی یک فضای تاریخی بلند مدتی زندگی میکنیم، یعنی اون تخیل اجتماعی انسانها هیچ وقت نمیتونه دچار یک نوع بریدگی مطلق بشه. ما در یک فضای دائما نوآوری میکنیم، دائما ابداع میکنیم، دائما چیزهایی رو ترکیبهای تازه به عبارتی که من تو کتاب به کار بردم ایجاد میکنیم. این ترکیبهای تازه محصول برایند تعامل و یک نوع گفتگوی دیالکتیکی ما با به صلاح گذشته ما هست. من معتقدم این اتفاق توی ایران افتاده، یعنی به هر زبان فارسی اسلام، تشیع و ویژگی هایی که اقوام و موقعیت خرد فرهنگ ها فرهنگ های قومی که ما داشتیم اینها هیچ وقت در واقع توهی نشدن، از میان نرفتن و از میان نمیرن هم، بلکه تغییر میکنن. یک نوع گسست، حالا تعبیری که من از فوکو گرفتم، گسست فعال، گسست خلاقانه است. اینو creative discontinuity، یک نوع عدم تداوم خلاقه. منتها خب ممکنه ما بگیم که این عدم تداوم بعد کافی نیست و الاخر. معنای سوم این که آیا به گذشته بر میگردیم به معنای اینه که در واقع گذشته رو به عنوان یک امر ایدئولوژیک، یک امر سیاسی، به عنوان یک چیزی که من بهش میگم به عنوان یک مرجع ببینیم، نه به عنوان یک منبع. ببینید نظام‌های سیاسی چه در دوره پهلوی چه در دوره جمهوری اسلامی سعی کردن گذشته رو یک منبع بدونن، یعنی یه منبعی که اونجا هست متناسب با نیازها یا هدف‌های سیاسیشون میرن یه چیزایش رو انتخاب میکنه، یه قسمت‌هایش رو. حالا دوران پهلوی ایران قبل از اسلامش انتخاب میکرد، جمهوری اسلامی یه ایران برای خودش درست کرده، ایران بعد از اسلام رو، و حالا هر کدوم متناسب با فلسفه سیاسیشون میرن یه قسمت‌هایی رو انتخاب میکنن میرن. این کاریه که حکومت‌ها میکنن، اما زندگی مردم اینجور نیست. نه در دوران پهلوی تبلیغ زرتشتیگری هیچ مسلمانی رو زرتشتی کرد و گسترش و رونق زرتشتیگری و ادیان پیش اسلام، نه در دوره جمهوری اسلامی تبلیغات برای یا تلاش برای سیاست‌گذاری فرهنگی برای به اصطلاح ارائه یک اسلام جدید تونسته زندگی مردم رو به معنای واقعی تو فرآیند یادگیری اجتماعی مردم تأثیر بذاره و اونجا چیزی رو ایجاد بکنه. به همین دلیل اگه منظورت از برگشت به گذشته برگشت سیاسی است، برای نظام‌های سیاسی اتفاق می‌افته، بعد از این هم اتفاق خواهد افتاد. اگر برگشت مفهوم اجتماعی است، این دو تا نکته ای که براتون گفتم.
خودم یه سوال دارم آقای دکتر. خب این تغییرات فرهنگی در طول تاریخ همیشه وجود داشته و اینا، اون عنصر محوری که به نظر شما این تجدد رخ داده، یعنی اون تجدد چه عنصر محوری توش وجود داشته که این تغییرات رو همه اینا رو در واقع به دنبالش داشته، این توی سبک زندگی ها توی جاهای مختلفی که حالا شما ذکر کردید،
اون میتونی
اون عنصر محوری مثلا
ذکر کنید برای وزیر یعنی اون موتور مولد تغییر
مولد این تجددی که شما
فهمید. خیلی سوال سختیه. این سوال کوتاه پاسخ خیلی سخته. من دیدگاهی که توی این کتاب و حالا کتابای دیگه دنبال کردم اینه، نمیگم پاسخی که برش پیدا کردم و الان جواب قطعیه، من گفتم مجموعی از فرآیندهای جهانی هست، متا کالچر پروسس که این فرآیندها ما رو در بر گرفته و اینا با هم دارن عمل میکنن، یک عامل نیست. مثلا فرض کنید شهرنشینی که من جو شب بحث کردم مفصل، یه عامل خیلی بزرگی شهری شده جامعه ایران، الان که به طرف کلان شهری شدن داریم میریم، این شهری و کلان شهری شدن یکی از اصلی ترین موتورهای تغییر جامعه ماست. بعد از اون مسئله تکنولوژی هاست، انواع تکنولوژی ها، فناوری هایی که تو جامعه ما وارد شده و روز روز داره گسترش پیدا میکنه، این مکمل خود شهرنشینی همراه با شهرنشینی هم هست. مسئله سوم مسئله آموزشه، یعنی سواد و همین توانایی خواندن و نوشتن. و جامعه ما تلاش کرده به طرف یک جامعه خوانا و نویسا بره. خب اینم عامل سوم بوده. عامل چهارم به اعتقاد من خود قابلیت‌های تاریخی جامعه ما هم هست. یعنی من جو بحث کردم مثلا مسئله ثلاثی یا خیلی های دیگه، این استدلال کردن که جامعه ما یک جامعه بوده که از همون دوران پیش از اسلامش یک جامعه منعطفی بوده، جامعه پویایی بوده، جامعه متسلبی نبوده، مقاومت زیادی در تمام طول تاریخ در مقابل تغییرات نمی کرده. برای همین هم هست که بعضی میگن از تاریخ 2500 ساله ما 1200 سالش امپراتوری بودیم ما، چه دوره هخامنشی ها، چه دوره صفویه، چه سالهای بعد از اون، قبل از اون، یعنی قابلیت یک نوع جهانی شدن و یک نوع تعامل جهانی و اینها رو گفته میشه تو ژنتیک فرهنگی ما هست. یعنی اون تخیل تاریخی ما اجازه میده که دائما تغییر کنیم، اجازه میده که ما مثل زبان فارسی، خود دین، یعنی تشیع، این اجازه رو میده که ذهنیت های جمعی ما تغییر پذیر باشه، پویا باشه. و خیلی ها این بحث رو کردن، حالا من اینجا تا حدودی به اینها پرداختم که این مجموعه ویژگی ها طوری هست که ما رو منعطف میکنه، تغییر پذیر میکنه. ولی خب اگه بخوام تو همین رو باز دوباره یک چیز رو بررسی بکنیم که بگیم اون چیز به صورت تغییر ایجاد کرده، برخی از رخدادهای بزرگ شوک‌آور بوده تو ایران. اخیراً آقای دکتر آرش حیدری که تازه هم بسیار دکتراش نوشته توضیح داده که سالهای 1250 قحطی و خشکسالی و بعد بیماری های واگیردار عمومی که به وجود اومد چطور در واقع جامعه ما رو برای یک تغییرات اجتناب ناپذیر آماده میکرد. یعنی بعضی ها میگن بیش از یک سوم جمعیت ایران توی سالهای 1250 مردن. من یکی از این بستگان خودم که حالا دیگه مرحوم شده، مثلا نوجوان که بودم، دایی پدرم میگفتش که من باید نوجوانی شریف میکرد، میگفت مثلا تو کوچه که میرفتیم صبح بلند میشه میدیم 6 نفر مردن از گرسنگی. یعنی اون تو سالهای 1260 70 شمسی رو یادش بود، که اون موقع مثلا دایما 80 90 سالش بود، حالا من 50 سال پیش میگم، اون میگه من میدیدم مثلا چیز رو، یا حتی همون سالهای هولوش مشروطه قبل از اون قحطی های خوشسالی ها و مرگ و میر، اون وضعیت هم جامعه ایران رو میکشون به طرف اینکه یک کاری باید این جامعه بکنه. یعنی بعضی از رخدادهای شوکه‌آوری که جامعه ما، برای همینم خیلی استدلال دارن میکنن که پیشرفت‌هایی که ما تو بهداشت و درمان کردیم، برای ایرانی که موفق ترین کشور هست از لحاظ مثلا مبارزه با مالاریا، خیلی از بیماری‌های واگیردار عمومی توی جهان و منطقه از رتبه خیلی بالایی برخورداره، چون اون خاطره شوکه‌آور سالهای نه چندان دور که ملت ما رو گفته میشه هم وزن حمله مغول ما رو در واقع ویران کرد و این یه خاطره زنده است. برای همین تقاضای ملی ما این بود که دولتی به وجود بیاد که این دولت بتونه به اصطلاح مسئله خشکسالی و مسئله بیماری های عمومی رو هر طور شده حل کنه. برای همین تو اولویت های تاریخی ما قرار گرفت، یعنی هم دوره مشروطه که ایجاد شد، یعنی اولین دولت های مشروطه، بعد از اون دوره رضا شاه که اومد، نوسازی در ایران محور اصلیش به اصطلاح همین چیز بود، نوسازی حول بهداشت و جلو مسئله خوشسالی و نان برای مردم بود. و البته خب مسئله دولت ملی هم مهمه، پیدایش دولت مدرن هم یکی از عوامل مهم تغییرات ما بوده، ولی اینکه دولت تو ایران چه کار کرد، تغییرات رو چه کار کرد، آقای توکلی ترقی که اینجا من آوردم از کتاب نگرش نوی سیاست فرهنگی مفصل شرح دادم، او بحثی که در رژیم سیاست گذاری در ایران توضیح میده که اولویت های سیاست گذاری برای ما بهداشت بود و نان بود، و چطور در واقع حالا خانم دکتر اینجا هستن بیشتر اینجا مشروطه برای ما توضیح میدن و این داستان ما رو اینا رو که چی شد که ما تو این اینجا اولویت داشتیم، ولی خب خیلی چیز دیگه بود تو اولویت واقعی مردم ما نبود، تقاضای واقعی تو زمین اجتماعی زندگی ما براش وجود نداشت و اون جایی که بود ما موفق بودیم، توزیع شهر بود، توزیع گفتم بهداشت بود، توزیع نان بود، و هنوزم مسئله نان و گندم تو ناخودآگاه ما هست که باید این ما در گندم خود میترسیم اگر نان ما کم بشه، گندم ما کم بشه، هم انقلاب هم که شد در واقع این گندم شد محصول استراتژیک، اصلا کاری نداشتیم بلاز اقتصادی میترفه نمیترفه چه جوریه، و جامعه هم دوست داشینه اینکه ما دوچار بحران نان نشیم. اولین جایی که توسعه به دقت گسترش سیلوها بود، ذخیره گندم‌ها بود و خیلی چیزهای دیگه که حالا جای بحثش اینجا نیست.
خیلی ممنون، متشکرم. اگر سوال دیگه ای هم آره فرصتی هم نیست، خیلی لطف کردن آقای دکتر فاضلی که در خدمتشون بودیم.